مثلا میشد دوستان رو پسر باشن و موامم کوتاه کرده بودم این حس خیلی بیشتر شده بود. و میدونین دیگه کسی که این حس رو داره چقدر تو زندگی خودش دچار چالشه و چقدر اذیت میشه. خلاصه دیگه من یه معلمی داشتم، معلم پرورشیمون بود و معلم تاریخمون خام زمانی. ایشون خب میگم یه حرفی سر کلاس یه بار اومد زد، دقیقا همونطور میگم از مشهد اومده بودیم چند هفته بعدش، گفتش که بچه من یه روز تصمیم گرفتم کامل دینم رو بذارم کنار و خودم برم دنبال دین، چون اگه آدم خودش بره دنبال اعتقاداتش حتی اگه چاقو بذارن دم گلوش از دینش و اعتقاداتش دفاع میکنه. من همون موقع اومدم گفتم خب منم میخوام خودم برم دنبال اعتقاداتم، هرچی از کنار میذارم میرم دنبال اعتقاداتم. و خب اون تایم بود که دیگه شروع ماجرا من بود دیگه، خودم میرفتم تحقیق میکردم و خب این معلمم خیلی کمکم میکرد. مثلا من این سری شبهه ها داشتم، من مثلا میگفتم آقا من اگه بخوام به جمهوری اسلامی مثلا باور داشته باشم خونم بچه که ریخته شده چی؟ من مثلا یه حس از وجدانی داشتم، میگفتم آقا من مثلا میرفتم کنار اونا بر اونا گریه میکردم، خب الان اگه قرار باشه تغییر بکنم خون اونا چی؟ در حالی که این معلم مثلا انقدر من صحبت کرده بودم، من خودم انقدر رفته بودم خونده بودم، به درست بودن جمهوری اسلامی موقع رسیده بودم و مثلا میمدم گفتم که خب آقا نکنه یه سری حرفایی که به ما میزدن اشتباه بوده. یعنی من خودم اومدم مثلا فقط شال سر میکردم اون موقع و یه احساس خیلی خوبی تو حجاب داشتم و به خودم میمدم مثلا میمدم که حجاب اون بند نیست، اون چیزی که به تو میگفتن نیست، پس ممکنه بقیه حرفاشون هم اشتباه باشه. مثلا اون تایم سخنرانی آقا رو گوش میدادم و من اول به غیر از این که مثلا به خود حقانیت آقا پی ببرم و عقلانی قبولشون داشته باشم، به خاطر حرفاش بیشتر اول عاشقشون شدم، اول دوستشون داشتم و بعد به این نتیجه رسیدم که آقا واقعا آقای ما کیه، رهبره ما کیه، میدونین؟ دیگه اون تایم بود که من میگم من خیلی کتاب میخوندم، مثلا مخصوصا کتاب ابراهیم هادی، یعنی کتابی بودش که خیلی به من تاثیر گذاشت و بعدش کتاب شهید آرمان علیوردی.
گفتی رفتی سر خاک آرمان؟
بله. خب من رفتم سر مزار، اولین باری که رفتم گلزار شهدا رفتم سر مزارش، بالا سرش واستادم گفتم آرمان ببخشید که من اون موقع در مورد اینجوری فکر میکردم، زن ببخشید که انقدر بد فوش میدادم. و من بعد از اون واقعا آرمانو مثل داداشم دیدم، یعنی تو هر موقعیت زندگی مثلا حتی الانم بعضی وقتا بهش میگم آرمان، مثلا خیلی بهم میگم بگو مثلا شهید علیوردی، بگو شهید آرمان. وقتی کتاب شهدا رو که شما بخونید میبینین که چقدر از جون و دلشون مایه گذاشتن. ما در مورد شهدا میخونیم میبینیم آقا اینا واقعا زندگی کردن، یعنی آقا کل وقتشون رو برای کشورشون و برای میهن گذاشتن، اینجوری نبودن که فقط مثلا به فکر خودشون باشن، به فکر زندگی دنیاویشون باشن، فقط داشتن برای خود زندگی میکردن. و به نظرم کسی که واقعا با شهدا اونس بگیره 100% تغییر میکنه. رفتم گلزار شهدا با شهدا صحبت کردم، گفتم ببین مثلا خودتون یه کاری بکنین، کمک بکنین، مثلا ما آروم بشیم و اینا. رفتم جلوتر دیدم 5 تا شهید رو دارن تشییع میکنن، یعنی از شهدای جنگ 12 روزه. من همینجوری پشت سر اینا رفتم، مثلا خجالت میکشیدم برم جلو، پشت سرشون رفتم و دیدم آقا خانواده اینا خانواده بی حجابی ان، یعنی اونجوری نیست ما بیایم بگیم اسرائیل اومده فقط مثلا سران جمهوری اسلامی رو زده. من میگفت من خودم اون موقع به چشم خودم دیدم آقا اینا مردم عادی ان. و اینکه من وقتی خواستن شهید رو بدرقه بکنم پشت سر این شهید رفتم. وقتی شهید رو برداشتن از مثلا تابوتشون در بردم، رفتم بالا سر تابوتشون، تابوتشون که پرچم ایران داشتن، نگاه کردم به خودم منم گفتم منم میخوام شهید بشم. و بعد از اون اتفاق بود که ذهنم درگیر شد، هی به خودم میگفتم خب رانی که تو شهادت چی رو داری؟ اون شهیدایی که تو راجبشون خونده بودی همشون از جونشون برای ایران مایه میذاشتن، یعنی شب و روز برای ایران کار میکردن، تو الان داری چی کار میکنی؟ به جز اینکه مثلا بعضی شبا فقط پاشی بری بیرون، به جز اینکه هیچ کار نمیکنی، حتی بعد از اینکه تغییر کردی نمیری مثلا با یه نفر صحبت کنی بگی ببین من تغییر کردم و شاید تو هم بتونی تغییر بکنی.
میترسیدی صحبت کنی؟
اصلا اعتماد به نفسشو نداشتم که صحبت بکنم
از قضاوت.
دقیقاً من گفتم خب الان من به هر کسی این داستانو خودم رو بگم میاد میگه تو پسرفت کردی دیگه، تو مثلا احمقی. و اصلا حتی دوست نداشتم به کسایی که شب مذهبی باشن این داستانمو بگم. بعد از اون بود که اومدم گفتم آقا تو هم برای کشور داری یه کاری بکنی، یا نمیشه که اینجوری منفعل باشی، تو وظیفته که برای کشورت کاری بکنی. دیگه بعد از اون هی تو ذهن خودم بود آقا من برای کشورم میتونم چیکار بکنم. و مثلا میرفتم گلزار شهدا بعد جنگ عکس شهدا رو پخش میکردم، میگفتم مثلا یه سری افرادی که میان خب گلزار شهدا همشون مذهبی نیستن دیگه، خب بعضیشون مثلا بی حجابن میان اونجا مثلا فقط با یه شهید حالا تو اونس گرفتن حاجاتشون رو داده اومدن گلزار شهدا، عکس شهید اون رو مثلا پخش میکردم، مخصوصا شهید علی وردی رو که مثلا من اینا اگه شده یه بار عکس شهیدو ببینن آره مثلا باهاش صحبت بکنم و مثلا به خودم اون تایم میگفتم خب من دارم یه قدم مثبت برمیدارم، ولی بعدش گفتم نه بعد قدمام خیلی بیشتر بردارم. من به خودم میگفتم آقا من وظیفمه که قدم بردارم، چرا؟ چون شهدا قدم برمیداشتن، شهدا کل وقت خودشونو میذاشتن، اینجور نبوده که من بیام بگم آقا من مثلا سر تفریح میخوام فقط مثلا 2 ساعت در هفته با بچه‌ها در ارتباط باشم، نه بعدم کل زندگی من ولو رشتم باید مثلا برای ایرانم باشه. اون تایم انتخاب رشته بود، بعد من اومدم گفتم خب برم فرهنگیان، من برم فرهنگیان و اونجا مثلا با بچه‌ها در ارتباطم دیگه، میتونم خب باشون صحبت بکنم و
بیشتر باهاشون
تعامل، بله بیشتر باهاشون تعامل داشته باشم. ولی بعدش بیشتر به نتیجه رسیدم که آقا ما مثلا توی مهندسیمون هم یه سری آدم مذهبی نیاز داریم.
بله
بین این سری رشته مونده بودم و آخرش هوافضا رو انتخاب کردم به خاطر شهید حاجی زاده. یعنی من حتی رفتم سر مزار ایشون بهش گفتم گفتم ببین اینجا مزارت نوشته مثلا سنگت نوشته هوافضا، ها بیا منو هوافضا قبول کن، من مثلا برم هوافضا منم بتونم. بله هوافضا اون تحقیقات قبول شدم و به خاطر میگم شهید حاجی زاده بود که من اصلا انتخاب کردم این راهو برم، که میگفتم آقا من رشته من باید در گروه این باشه که من برای ایرانم میخوام یه کاری بکنم.
رونیکا آقا را از نزدیک دیدی؟
نه.
بیشتر
یه بار به من زنگ زدن از دانشگاه گفتن که برای 2 آذر میتونی بیای بری آقا رو ببینی.
دیدار رهبر.
بله ولی دقیقاً اون تایم بود که ما قرار بود بچه‌ها رو ببریم راهیان نور. بعد من خیلی هم گریه کردم اتفاقا، هی گریه میکردم گفتم من یه بارم شده مثلا آقا رو ببینم ولی راهیان داریم میریم دیگه. نه چیزی که مثلا شما میخوام بگم دیگه حلال کنن، یعنی اینکه
عزیزم قربون عشقت برم من،
چون واقعا آقای عزیزی بودش که میگم من خیلی گارد داشتم نسبت بهشون و هر کسی حتی ذره ای بره در مورد آقا مطالعه بکنه به حقانیت ایشون پی میبره و حتی اگه کسی بخواد این حرف منم نقض بکنه بره در مورد آقا بخونه و خودش متوجه میشه که ایشون واقعا چه آدمیه و برای کشور ما چیکار کرده، حتی اگه واقعا ایشون نبود کشور ما تو چه موقعیت قرار میگرفت.
اقتدار کلام تو، راسخ بودن قدم های تو، محکم بودن اعتقاد تو، اینها برای من قابل ستایشه. خیلی خوشحالم که کنار دختر عاقل و بالغ و هوشمندی مثل تو نشستم که از متفاوت ترین گفتگوهای من بود. من نمیدونم چه کمکی میتونم به تو بکنم، احساس میکنم که تو حداقل چند سر و گردن از من قصت بالاتره و ماجرات پررنگ تره. برات آرزوی خیر میکنم و امیدوارم که یک روزی تو رو ببینم که در تحصیلاتت انقدر اوج گرفتی که جز اون دسته از آدمایی هستی که جانانه به کشورت داری خدمت میکنی، با رشته ای هم که انتخاب کردی. قطعه به یقین دعای خیر شهدا پشت سر توه، قطعه به یقین آرمان ها و حاجی زاده ها و خیلی ها تهرانچی ها صدای تو رو میشنون. من مطمئنم تو به این اعتقاد داری دیگه.
بله اصلا من میگم بعضی وقتا من مثلا خب میگم مامانم با اعتقاداتم مخالفه، مثلا بعضی وقتا میگم آقا مادر من حضرت فاطمه است، برادرم این شهدان.
یه جور حیات میتو بکنه.
میگم برادرم این شهدان و واقعا این برادری و اون مادری حضرت فاطمه رو من حس کردم، یعنی تو زندگیم قشنگ دیدم تو هر نقطه.
خب مادر هم به نظر من به احترام جایگاه مادری خیلی باهاش آره چالش نکن.
سر این موضوع خیلی ناراحتم، چون میگن که اون شهدا خیلی به مادرشون احترام میذاشتن و منم دوست دارم مثلا این احترام رو داشته باشم.
چهره رونیکای نازنینم خوب تو یاد من میمونه، حرفاش ملکه ذهن من میشه. امیدوارم به حق لحظه های ناب الهی همه جوانای سرزمین ما آگاهانه زندگی کنن، امیدوارم قدم های درستی رو در زندگی بردارن که به یک رشد درستی برسن، برای اینکه کشورشون رو آباد کنن، تحصیلات عالیه داشته باشن، نگاهشون نگاه عمیق و دقیق‌تر و درست‌تری باشه. با دعای خیر آدم بزرگ‌هایی که اونها هم دغدغه‌شون آبادی و آمادگی کشور عزیزمون ایرانه. متشکرم خانم آقایان، شبتون بخیر باشه. ممنون که ما رو در این گفتگو همراهی کردید. شب بخیر.
فراخوان تولید آثار هنری با موضوع روایت انسانی جنگ. پروژه‌های متقاضی در دو بخش اصلی انیمیشن و هنرهای تجسمی مورد ارزیابی و حمایت جدی معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می‌گیرند. علاقه‌مندان می‌توانند تا 25 اسفند ماه برای ثبت نام و ارسال طرح‌ها به سامانه خدمت به نشانی خدمت نقطه isti.ir مراجعه نمایند.
از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ما پشت من گر آتش بارد به پیکرم جز مهرت در دل نپرورم گردش جهان و دور آسمان به پاس نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهرت چون
شد پیش
دور از تو نیست در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده با
دوستان در هنر جنگ قدرت واقعی تنها در تعداد سربازان نیست بلکه در خلاقیت در بستن راه‌ها بر دشمن و گشودن مسیرهای جدید برای دوستان یک مقام ارشد نظامی کشورمون در گفتگو با روزنامه تهران تایمز از تحولی بزرگ در دکترین دفاعی ایران رو نمایی کرده مفهومی به نام جبهه‌های کریدوری این مقام با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره گشودن جبهه‌های جدید تاکید کرد که طرح‌های وسیعی در زمینه در واقع در زمینه کریدورهای نهایی تعیین شده و اونم داره نهایی میشه ایشون گفتن که تنگه هرمز تنها یکی از انتخاب‌های متعدد ماست و در صورت ضرورت کریدورهای دیگه نیز هدف قرار خواهند گرفت این یعنی ایران دیگه تنها به بستن یک آبراه محدود نشه بلکه قادر با کنترل شاهراهای حیاتی زمینی و دریایی معادلات جنگ رو به کلی تغییر بده حالا اما این کریدورها کجا هستند و چگونه میتونه برگ برنده برای ایران باشه در همین راستا گفتگو میکنم با جناب آقای احمد نوری کارشناس مسائل سیاسی آقای نوری عزیز سلام روز شما بخیر
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم
آقای نوری با توجه به اینکه مقام نظامی گفتن که تنگه هرمز تنها یکی از انتخاب‌های متعدد ماست منظور اصلا از کریدورهای دیگه چه مسیرهایی میتونه باشه و آیا اشاره به کریدور شمال جنوب یا مسیرهای ترانزیتی منطقه است تحلیل شما چی؟
ببینید از کنون خدمتتون که کشور عزیزمون ایران لحاظ موقعیت جغرافیایی بی‌نظیری که در اختیار داره
بله
شاهراهای تجاری زیادی رو میتونه در اختیار داشته باشه همزمان جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام سیاسی حاکم بر اون در طول 47 سال گذشته تونسته بر بخش زیادی از کریدورهای اطراف خودش احاطه و اشراف لازم اطلاعاتی و امنیتی داشته باشه
بله
غالبا تصور افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی این بود که نهایتاً جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تنگه هرمز و نهایتاً باب‌المندب رو تحت اشراف خودش قرار بده و چالش تجارت دریایی برای دنیا ایجاد کنه اما واقعیت اینه که کشور عزیزمون ایران و جمهوری اسلامی ایران بر روی 9 تا کریدور در دنیا اشراف داره و میتونه اونجا رو درگیر کنه و منافع اقتصادی غرب و رژیم صهیونیستی و حامیانش رو در این 9 تا کریدوری که عرض میکنم خدمتون میتونه به چالش بکشه یکی که کریدور شمال به جنوب است من اسم میارم بعد هر کدوم خواسته توضیح میدیم
بله بله
کریدور شمال به جنوب هست کریدور شرق به غرب هست که کمربند و جاده چین معروف هست کریدور قفقاز و زنگزور هست کریدور خلیج فارس به همین بحث تنگه هرمز هست مدیترانه هست کریدور افغانستان ایران آسیای مرکزی که همون چابهار خودمون هست کریدور جاده توسعه عراق هست کریدور آیمک هست کریدور لاجورد هست و کریدور تماس خزر این نه تا کریدور دنیا درگیر کردن کشورها و منافع اونا در این کریدورها میتونه یه چالش بسیار بسیار بزرگ برای آمریکا رژیم صهیونیستی و تمام متحدانش باشه و حتی کشورهایی که در این جنگ بین رژیم صهیونیستی آمریکا با ایران حتی اونا هم که سکوت کردن وادار به واکنش کنند. این نه تا کوریدوری که عرض کردم خدمتون، جمهوری اسلامی ایران در یک مقاطعی به صورت عملی و در مقاطعی به صورت اعلانی نشون داده که میتونه در هر کدوم از این کوریدورها چالش اقتصادی، امنیتی و سیاسی رو برای دنیا ایجاد کنه.
بله. خب حالا فکر میکنم با توجه به زمانی که داریم مثلا کوریدور شمال به جنوب رو میتونیم یه قدری بررسی کنیم.
ببینید کوریدور شمال به جنوب که تقریبا هند رو از طریق ایران به روسیه و اروپا متصل میکنه، تقریبا در مرکز توجه سیاست خارجی و ترانزیتی ایرانه. ایران و روسیه در طول سال جاری به طور مشترک حدود 10 میلیون تن ترانزیت کالا از این مسیر استفاده کردند و در سال 2024 با رشد نزدیک به 19% به حدود 26 میلیون تن رسید که پیشرفت قابل توجه در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بین‌المللی محسوب میشه. این کوریدور رسما هم اروپا و هم هند رو، هندی که میدونید دیگه به هر حال یکی از متحدان استراتژیک رژیم صهیونیستی هست، تو همین جنگ اخیر اون اقدام ناجوان مردانی که در مقابل ناوگروه دنای ما اتفاق افتاد در حال مهمان هندی ها بودن، باید واکنش نشون میداد، باید جلوی این کار رو میگرفت. حتی در اظهار نظرهای مقامات هندی هم یه جورایی همسویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی رو میبینیم. یک طرف کوریدور شمال به جنوب هند هست، یک طرفش اروپا هست. یعنی این چالش رو اگه جمهوری اسلامی ایران بخواد ایجاد کنه که تقریبا از بمبئی شروع میشه تا سن پترزبورگ و از اون طریق به کشورهای اروپایی وصل میشه، این چالش یکی از چالش‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران به همراه روسیه میتواند برای هم هند و هم اروپا به عنوان متحدان و همسویان صهیونیسم جهانی ایجاد کنه و قطعا تبعات اون به چشم خیلی از کشورهای شرق و غرب عالم هم خواهد رفت.
بله. همین کوریدور تنگ هرمز رو چطور یه توضیحم رجبه؟
ببین تنگ هرمز دیگه تقریبا یک چهارم انرژی دنیا از اینجا، یکی از چالش هایی که جمهوری اسلامی ایران با بستن تنگ هرمز داشت، یعنی غالبا مخالفان بستن تنگه هرمز در طول چند سال گذشته مطرح می‌کردن این بود که خب شما وقتی تنگه هرمز رو ببندید یکی از متحدان اصلیتون که آسیب می‌بینه چینه و به خوبی ما برای این مسئله فکر کردیم، یعنی جمهوری اسلامی ایران فکر خیلی خوبی کرده، بستن تنگه هرمز نه تنها به ضرر چین نشد بلکه به نفع چین هم شد، چون تمام سوخت و انرژی مورد نیاز چین رو جمهوری اسلامی ایران اجازه خروج میده از تنگ هرمز و دودش تو چشم آمریکا و متحدان اروپاییش میره و این شما تبعات افزایش قیمت سوخت رو شما در اروپا میبینید، در آمریکا میبینید. تنگ هرمز بسته شده، رسما هم بسته شده به ضرر متحدان آمریکا و به ضرر کشورهای حوزه خلیج فارس که به هر حال هم زمین و هم آسمان خودشون رو در اختیار آمریکا قرار دادن که صادر کننده های بزرگ انرژی دنیا محسوب میشن، هم به ضرر اروپا هستش و عملا هم آمریکایی ها برخلاف اظهارات روز اول که گفتن، ما خود ترامپ گفتش که ما تنگه هرمز رو باز میکنیم، بعدش گفت خود کشتی ها عبور کنن، ما شجاعت به خرج بدن، بعدش اومد گفت اروپایی ها، ژاپن، نمیدونم کره جنوبی، فرانسه، بریتانیا و چین خودشون بیا تنگه هرمز رو باز کنن. در طول 24 ساعت گذشته که ترامپ این اظهار نظر بزدلانه رو مطرح کرد و نشون داد که چقدر وابسته به کشورهای دیگر هست برای باز کردن تنگه هرمز، تمام این کشورها ریاکشنی که نشون دادن ریاکشن منفی بود. فرانسه گفت ما نمیتونیم، بریتانیا این کارو نکرد، یه پاسخ دو پهلو بهش داد، چین که کلا مسخره کرد ترامپ رو. ژاپن هم گفت که شرایطش رو نداره. کره جنوبی هم گفت شرایطش رو نداره. هیچ کدوم از کشورها حاضر به پذیرش ریسک مقابله با ایران در تنگه هرمز نیستن و عملا و علنا جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز رو هم بر روی صادرات انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس بسته.
بله.
و هم بر روی وارد کنندگان انرژی از این منطقه به خصوص غربی ها و هند و همینطور آمریکا و طرفداران و متحدانش.
حالا نگاه شما این هستش که آیا این تغییر استراتژی از دفاع مرزی به دفاع کریدوری نشان دهنده بلوغ قدرت نظام ایران و توانایی ما در حالا پروژه ریزی فرامنطقه‌ای برای تامین امنیت محور مقاومته؟
بدون شک همه. ببینید وقتی صحبت از تنگه هرمز میشد شاید بیشترین اطلاعی ها یا تحلیل ها و یادداشت ها رو مثلا ما در روزنامه کیهان میدیدیم. اون موقع مثلا تو 10 سال پیش این حرف ها میزد، تو جنگ تحمیلی 8 ساله ما میزدیم این حرف ها، ولی کسی باور نمیکرد به این راحتی جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز رو ببنده و اشراف داشته باشه و اجازه ورود و خروج کشتی رو بده. این رو در تنگه بابل‌مندب و هم توسط انصارالله تست کرده و موفق شده. یعنی این دوتا رو رسماً و عملاً اجرایی کرده. در حوزه زنگزور به راحتی میتونه این کار رو انجام بده جمهوری اسلامی ایران و در حوزه شمال به جنوب که عرض کردم خدمت با کمک روسیه ترانزیت هند به اروپا رو مختل کنه. این اختلال هایی که جمهوری اسلامی ایران انجام میده طبعاً یکی ناشی از اون عملکرد چند ساله گذشته در بابل‌مندب و تنگه هرمز در چند هفته گذشته است، هم به خاطر اون قدرت نظامی و سیاسی که به دنیا تحکیم کرده. شما مقابل اول قدرت دنیا ایستادید، به تعبیر تمام تحلیلگران امنیتی و سیاسی دنیا به زانو در آوردی آمریکا، رژیم صهیونیستی رو، و کاری کردی که بزرگان اروپا هم همراهی نمی کنن با آمریکا. شما شاهد هستید بریتانیا در طول تمام جنگی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم انجام داده تمام کشورهای عضو ناتو کنارش بودن، ولی الان نیستن. هیچ کس حاضر نیست با آمریکا همراهی کنه، علاوه بر اینکه به هر حال اون چالشی که با ترامپ دارند و داستانهای خودش رو داره، ولی بخش عظیمیش به خاطر قدرت جمهوری اسلامی ایرانه. روز اول حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، حاکمیت بریتانیا یه صحبتی کرد، یکی از مسئولان بالا مقام برها بریتانیا گفتش که ما منتظر هستیم ببینیم وضعیت به چه سمت و سویی میره، یعنی کدام دست برتر رو دارن. اگر آمریکا دست برتر داشته باشه میایم جلو، ولی اگه نداشته باشه نه. یعنی رسما مسئله قدرت ایران براشون حائز اهمیت است و بعد از اون دیدیم که یه بار گفت یه ناو میفرستم بعدم نفرستم. این نشون میده که این قدرت رو غالب کرده جمهوری اسلامی ایران و نظام بین‌الملل قدرت رو پذیرفته و این تهدیدش به چالش ایجاد کردن در 8 کریدور دیگه دنیا تهدیدیه که پذیرش میشه الان، یعنی از طرف کشورها و نظام بین‌الملل به عنوان یک تهدید رسمی که بالقوه است و میتواند بالفعل شود.
بله. خب حالا سوال اینجاست، با توجه به بیانات رهبر انقلاب در مورد گشودن جبهه‌های جدید، آیا میشه انتظار داشت که این کریدورها به عنوان ابزاری برای محاصره اقتصادی رژیم صهیونیستی و قطع کمک‌های تسلیحاتی به اونها مورد استفاده قرار بگیره؟
ببینید اصلی ترین کریدور بعد از تنگه هرمز برای فشار بر رژیم صهیونیستی تنگه بابل‌مندب است که اونم یه تقریبا بعد از طوفان الاقصا با اقداماتی که انصارالله انجام میداد یک چالش بزرگ برای رژیم صهیونیستی شده. هم اینجا و هم مدیترانه، کریدور مدیترانه، تقریبا این دوتا رو جمهوری اسلامی ایران به شدت روش حساب ویژه‌ای باز کرده برای گام‌های بعدی. در حال مسیر آینده این جنگ تعیین میکنه. جمهوری اسلامی ایران اگر شرایط رو احساس کنه که به سمت تنش شدیدتر میره، اگه هم